أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفسير معنای بداء بود که شیعه به اون قائل هست و اهل سنت منکر آن هستند و میگویند بداء مستلزم نسبت جهل به خداوند است. فخر رازی در تفسیرش در ذیل آیه یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب گفته که قالت الرافعه بالبداء و هو مستلزم لجهله تعالی. در حالی که علماء شیعه، ائمه شیعه صریحاً این معنای از بداء رو که بداء حقیقی هست و مستلزم جهل هست در مورد خدا انکار کردن. ما روایات متعدده ای داریم که این حرف غلط هست، کسی بگه خدا نمیدانست و بعد تصمیم جدیدی گرفت. این در روایات ما ابطال شده و اگر به روایات ما مراجعه میشد مشخص میشد که معنای بدا اون معنایی نیست که مستلزم جهل در ذات باری تعالی باشه. حالا معناش چیه؟ مرحوم آخوند یک معنایی کرد برای بدا که مستلزم جهل در خدا نیست ولی مستلزم اظهار خلاف واقع هست، یا در مورد خدا یا در مورد پیامبر و امام. ایشان فرمود که خدا گاهی اراده مشروطه دارد. اراده داره عذاب کنه قوم یونس رو، اذا لم یتوبو فإذا تابوا فلا يعذبهم. و میداند هم که قوم یونس توبه میکنند و عذاب نمیشند، اما به طور مطلق خبر میدهد به یونس که ما قوم تو را عذاب خواهیم کرد. مصلحت اقتضا می کرده که خدا یک قضیه مشروطه رو به نحو قضیه مطلقه بیان کنه، با این که می داند این قضیه قضیه مشروطه ایست که لا یتحقق شرطها. ما عرض کردیم این ولو جهل رو در خدا نفی میکنه، اما محذور دیگه ای داره. محذور اینه که بگیم خدا سخنانش مشتمل بر خلاف واقع هست. و من اصدق من الله قیلا، خدایی که در قرآن خودش رو اینطور توصیف میکنه که راستگوتر از خدا کیه، میشه اظهار خلاف واقع بکنه. خب این هم بازگشتش به نقص و هم مستلزم سلب اعتماد مردم هست به شارع، و این خلاف حکمته. برای چه در پیامبر عصمت معتبره؟ چون اگر معصوم نباشه مردم اعتماد بهش نمی کنن. اگر بنا باشه خدا دروغ مصلحتی یا توریه بکنه در فرض مصلحت، غیر از این که این مستلزم نقصه، چون خدا محتاج شده به دروغ گفتن، علاوه این موجب سلب وثوقه و خلاف روایاتی است که ان الله لا یکذب نفسه ولا ملائکته و رسوله. بگذاریم وعید، وعید به عقاب اشکال نداره، تهدید میکنه خدا که ما شما را عقاب خواهیم کرد، این تهدیده. انشاء وعید به عقاب محذوری نداره، واجب الوفا که نیست، وعید وعد واجب الوفا هست. ان الله لا یخلف المیعاد، اما وعید قابل تخلف هست. ولی اخبار به یک امری که خدا میداند واقع نخواهد شد، این خلاف این روایاتی است که ان الله لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله. مرحوم آی خویی فرمودن به نظر ما بداع رو از روایات اینطور ما به دست آوردیم که بداع مربوط می شود به یکی از سه قضاء الهی. قضاء الهی سه قسمه، فقط قسم سومش درش بداع هست. قسم اول از بداع، ببخشید، قسم اول از قضاء الهی اون قضاء الهی است که هیچ کس از آن خبر نداره، علمی است که مختص به خداست. حتی پیامبر هم از آن خبر نداره، که از این قضاء الهی تعبیر میشه به لوح محفوظ و ام الکتاب. این قضاء الهی که مثلا تاریخ نابودی زمین، هیچ کس تاریخش رو نمیدونه. تاریخ ظهور حضرت حجت، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، هیچ کس نمیدونه. حسب آنچه که از روایات استفاده میشه، این علم و این قضاء الهی مختص به خداست و بداع هم در او محاله. در موثقه ابی بصیر آمده ان لله علمین، علم مکنون مخزون لا یعلمه الا هو من ذلک یکون البدا و علم علمه ملائکته و رسله و انبیاءه فنحن نعلمه. یک علمی خدا دارد که مکنون و مخزون است و فقط خودش خبر دارد. من ذلک یکون البدا، نه فی ذلک یکون البدا، در این قسم اول از قضا الهی که علم محزون است، بدا در او واقع نمیشه، بلکه بدا ناشی میشه از اون. یعنی اونی که منشأ میشه برای حصول بدا، اون آل ام الکتاب هست، ثوابت در ام الکتاب هست، متغیرات از همون ثوابت ناشی می شود و ریشه می گیره. من ذلک یکون البدا، علت این که در قسم سوم از قضاء الهی که بعداً مطرح می کنیم بدا حاصل می شه، این تغییرات تحت تأثیر همون عالم لوح محفوظ و ام الکتاب است که سنت قطعیه الهیه در اون ثبت شده. قسم دوم از قضاء الهی اون چیزی است که خدا به پیامبر و ملائکه خبر داده که حتما محقق خواهد شد، اخبار حتمی از تحقق آن داده. این لوح محفوظ نیست، چون علم ملائکته و رسله و انبیاءه، ولیکن اخبار حتمی داده خدا از وقوع آن. این قسمم درش بدا رخ نمیده. چرا؟ برای که در روایتی که خوندیم صحیحه فضیل ابن یسار تصریح کرد، گفت ان الله لا یکذب نفسه و رسله و اولیاءه و ملائکته، خدا اون چرا که به ملائکه و رسول خبر حتمی میده خلافش واقع نمیشه، چون این معناش اینه که پیامبر بیاد خبر حتمی بده بعد واقع نشه، مردم بگن این چه پیامبری است که دروغ میگه. در اون صحیحه فضیل ابن یسار بود علم عند الله مخزون لم يطلع عليه احدا من خلقه. این یک علم که همون قسم اول بود. و علم علمه ملائکته و رسله، علم دوم علمی است که به ملائکه و رسول بیان کرده، همین قسم دوم. بعد فرمود فما علمه ملائکته و رسله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملائکته و لا رسله. این هم قسم دوم. منتها فرق این قسم دوم با قسم اول اینه که در قسم دوم ولو بدا رخ نمیده، اما منشأ بدا هم نیست. منشأ بدا همون قسم اول، اما قسم سوم، قسم سوم عبارت هست از اون قضاء الهی که خدا به انبیا و ملائکه خبر داده اما به شکل مشروط و معلق. قرینه داره که خدا وقتی به پیامبر میفرماید ما عذاب میکنیم قوم یونس را، قرینه لبیه یا لفظیه داره که الا ان یتوبو، این قرینه لبیه رو یا لفظیه رو بعضی توجه نمی کنند. چون توجه نمی کنند فکر میکنن بدا حاصل شد. نه خیر، این بدا حقیقی نیست، این ابداع، یعنی خدا خبر داد از وقوع یک حادثه‌ای اما نه به شکل قطعی، به شکل مشروط و معلق، مثل همون قضیه یهودی. خب باید اینجور توضیح کنیم اگر سند این حدیث تمام بود که پیامبر وقتی فرمود که این یهودی را فردا یک مار سیاه میش میزنه و او را میکشه، یعنی مقتضی فراهم شده الا ان یشاء الله خلاف ذلك. و بعدا مردم هم دیدن که مار سیاه در لای هیزم های او بود که با خودش حمل می کرد. حضرت فرمود چون این صدقه داده بود این مار به او آسیب نرسوند. خب خدا خبر داد از یک حادثه ای به شکل معلق و مشروط. خب این که محذوری نداره خبر دادن از قضیه شرطیه که شرطش محقق نمیشه، این جرم نیست. شما میگید اذا طلعت شمس فالنهار موجود، میدانی که در مناطق قطب 6 ماه اصلا خورشید رو نمیبینن، اما اذا طلعت شمس فالنهار موجود، دروغ نیست که. خدا هم خبر مشروط داده اذا لم یتصدق هذا الیهودی فیقتله اسودان، این که دروغ نیست. مرحوم آخوند فرمود خدا خبر مطلق داد به پیامبرش، ولو خود خدا میدونه مشروطه و شرطش هم محقق نمیشه، اما به پیامبرش به طور حتمی خبر داد که این یهودی فردا خواهد مرد. خب این خلاف روایاتی بود که ان الله لا یکذب نفسه ولا رسوله ولا ملائکته، اما طبق تفسیر مرحوم آقوی نه، اصلا خدا به طور مشروط خبر داد به پیامبر و پیامبر هم به طور مشروط به مردم خبر داد، منتها مردم اون قرینه رو توجه نکردن به قرینه. یک آقایی قرینه گاهی لبیت، حالا این یعنی مقتضی محقق هست، ببینید، اولا عرض کردم سند این حدیث تمام نبود، با قطع نظر از مشکل سند عرض میکنیم که ما طبق این روایاتی که ان الله لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله، خب باید اینجور هم کنیم که خبر به نحوی نبود که پیامبر تکذیب بشه. خود مردم هم متوجه شدن عجب، پس ما فکر میکردیم که پیامبر خبر حتمی میده، اما حالا معلوم شد خبر داره میده از مقتضی، و لذا نشانه روشنش وجود این مار سیاه در لای هیزم های این شخص بود، این که بیشتر موجب تصدیق پیامبر میشه. این لا یکذب نفسه ولا رسوله ولا ملائکته، اینجا که موجب تکذیب نمیشه، میفهمن پیغمبر از مقتضی خبر داد. مقتضی منتها لولا صدقه موجب کشته شدن این یهودی میشد، قرینه لبیه بود که داره مقتضی رو حضرت بیان میکنه. خب چون اگر جور دیگری باشه میشه کذب نفسه و ملائکته و رسوله و ان الله لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسوله. خب پس در همین قسم سوم وداع هست. اسم این قسم سوم رو میذارن عالم محو و اثبات، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ام الکتاب اون قسم اوله از قضاء الهی است. یمحو الله ما یشاء و یثبت این قسم سومه از قضاء الهی است، که خدا اخبار حتمی نکرده، اخبار مشروط کرده. پیامبرم به مردم اخبار حتمی نکرده، اخبار یا مشروط کرده یا مهمل که اطلاق نداشته باشد. منتها مردم گاهی توجه نمی کردن به قرائن لبیه، فکر می کردن اخبار حتمی و منجز هست. خب بعد معلوم می شد که اینطور نیست. خب این فرمایش های خویی مطابق با روایات، فقط در دعایی هست که در مفاتی هم می خونید. در این دعا هست که فَإِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا شَقِيًّا فَاجْعَلْنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ. در همون اوائل مفاتیح الجنان در دعای مربوط به روزهای هفته است، در اون بخش. خب این خلاف این نیست که آی خویی فرمود، ولی قطعا این دعا اشتباهه، چون تو این دعا میخواد بگه که ام الکتاب رو تغییر بده. فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا فَاجْعَلْنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ. خب این خلاف این روایاتی است که خوندین، سندش هم ضعیف هست. این دعا میگه ام الکتاب رو تغییر بده. روایات معتبره گفت ام الکتاب قابل تغییر نیست. بله
ما
که در روایات داشت که حالا اجازه بدید روایاتش رو میخونم الان. خب این که ام الکتاب تغییر بپذیرد این خلاف روایات هست که بس خواهیم کرد. این دعا ظاهراً درش اشتباهی رخ داده، بقیه هم دیگه نقل کردن خیلی توجه نکردن. اصل فرمایشات آقای خویی به نظر ما فرمایش متینیه، توجیه دیگه ای ما برای بدا نمی فهمیم. بله روایات ضعیفه داریم، ما بدا لله کما بدا فی شأن اسماعیل ابنی، از امام صادق علیه السلام نقل کردن که خدا هیچ بدایی به اندازه بدایی که در مورد اسماعیل پسر من براش رخ داد، هیچ بدایی مثل اون برا خدا رخ نداده. خب این که بدای حقیقیه که بنا بود امام بعد از امام صادق علیه السلام اسماعیل باشه، خدا نظرش تغییر کرد، اسماعیل رو زودتر از پدر بزرگوارش به اون دنیا برد. خب این ما بدال الله کما بدال له فی شأن اسماعیل ابنی، خب این اصلا این ما بدال الله، خدا بدا برش حاصل شد در شأن اسماعیل، یعنی بنا بود اسماعیل امام باشه نظر خدا برگشت، خب این قابل قبول نیست. به قول مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی فرموده که بدا باطله، بدا به این معنا. و این حدیث هم خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، حدیث خبر واحد ضعیف السند هم هست. اما بدال الله بدال الله فی شأن اسماعیل، اصلا روایت میگه که خدا بدال الله، ما بدال الله کما بداله فی شأن اسماعیل ابنی، این نظر خدا برگشت، یعنی خدا تعالی نظرش این بود اسماعیل امام باشه، امام هفتم، نظر خدا برگشت او را زودتر میران. این خلاف اون چیزی است که جابر گفت از پیامبر اسماء تمام ائمه رو من شنیدم. دقت کنید، ولذا به نظر ما حق همین تفسیر آقای خوئیه. روایات هم داریم، مثلا در تفسیر منسوب به تفسیر قمی عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان لیلت القدر نزلت الملائکت و الروح و الکتبه الى السماء الدنیا فیکتبون ما یکون من قضاء الله فی تلک السنه فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراده. این روایت یه نکته دیگه هم داره و اون اینه که ملائکه اون عالم لوح محفو اثبات گاهی خود نفس ملائکه‌اند، که ملا صدرا هم گفته که عالم محو اثبات خدا نیست، اون وسائط فیضن، اون ملائکه عالم محو اثباتن، اینا نظرشون تغییر میکنه، نظر خدا که تغییر نمیکنه، نظر این درجه دوها این وسائط فیض تغییر میکنه. که این روایت هم ظاهرش همینه که در شب قدر ملائکه قضاء خدا رو در اون سال می نویسن، بعد خدا اگر خواست تغییر بده ملک رو عمل می کنی که محو کن اون بخش از قضاء رو و مطلب جدید بنویسید. اما خدا توجه بفرمایید، اما خدا در ذاتش بدا حاصل نمیشه. در روایات متعددی داریم که از لولا آیتون فی کتاب الله لأخبرتكم بما کان و بما یکون و بما هو کائن الی یوم القیامه و هی هذه الآیه یمحو الله ما یشاء و یثبت. یا از امام زین العابدین نقل شده، از ائمه دیگر هم نقل شده، لولا آیتون فی کتاب الله لحدثناكم بما يكون الى ان تقوم الساعه يمحو الله ما يشاء ويثبت. در روایت دیگر داریم، سئل ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله يمحو الله ما يشاء، قال ان ذلك الكتاب كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء، دعا که رفع بلا میکنه، بلا ناظر رو رفع میکنه، رفع قضاء مربوط به عالم لوح محو اثبات میکنه. حتی اذا صار الى ام الكتاب، اگر قضا مربوط به ام الکتاب باشه، لم یغن دعا و فیه شیئا، دیگه دعا فایده نداره، چون در عالم ام الکتاب ثبت شده این قضا، هرچه دعا هم بکنی فایده نداره. دعا برای رفع اون قضاها و بلاهایی است که در عالم لوح محفو اثبات نوشته شده. خب این روایاتی هست که در این رابطه هست. این بحث رو تمام می‌کنیم. ما به نظرمون بهترین تفسیر برای بدا همین تفسیری است که مرحوم آقای خویی ذکر کرد. بله، علم محزون فرمود لا یعلمه الا هو، سه علم بود، علم در ام الکتاب مخزون بود، لا یعلمه الا هو. علم دوم علم علمه ملائکته و رسله به نحو محتوم، بدا در اون حاصل نمی شد. قسم سوم اون علمی بود که علمه ملائکته و رسله به شکل معلق و اخبر به النبی به شکل معلق، منتها قرینه لبیهی که افاده این تعلیق رو میکرد خیلی ها متوجه نبودن. هذا تمام الکلام فی بحث البدا و بذالک انتع الکلام ان بحث العام و الخاص و یقع الکلام فی بحث المطلق و المقید. راجع به مطلق و مقید جهاتی از بحث هست که عرض میکنم. جهت اولا بحث در اینه که اگر مولا لفظی رو مطلق گفت، اعتق رقبتا، نگفت اعتق رقبتا مؤمنتا، این اسم جنس آیا دلالتش بر این که رقبه تمام الموضوعه برای وجوب عتق، دلالت این اعتق رقبتن بر اطلاق و این که رقبه تمام الموضوع برای وجوب عتق، آیا این دلالت مستند به وضعه کما قال به المشهور قبل سلطان العلماء، یا مستند به مقدمات حکمت کما قال به سلطان العلماء و المشهور بعده. این اختلاف. آیا اعتق رقبتن وضع شده بر این که مراد ماهیت مطلقه باشه، به جوری که اگر اراده بکنه رقبه مؤمنه رو که ماهیت مقید است بشه مجاز؟ اگر اینجوره که ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم، اگر وضع شده رقبه در جایی که غیبی در خطاب کنارش نیاد، وضع شده که ازش اراده بشه ماهیت مطلقه. اگر مراد ازش ماهیت مقید بود یا ماهیت مهمله بود میشه مجاز، یه نیاز به مقدمات حکمت نداریم. اما اگر بگیم نه، وضع شده رقبه یا هر اسم جنس دیگر بر ذات ماهیت که ازش تعبیر بکنن به ماهیت مهمله، اما این که این ماهیت ازش اراده شده ماهیت مطلقه نه ماهیت مقیده، اینو باید با ظهور حال و مقدمات حکمت بفهمیم کما قال به سلطان العلماء. خب حق در مسئله همونیست که سلطان العلماء گفت و یتزه ذالک من خلال مقدمات. مقدمه اولا اینه که ما اول تقسیمی که میکنن اینجا ماهیت رو، میگن ماهیت مهمله داریم، ماهیت لابشرط مقسمی داریم، ماهیت لابشرط قسمی داریم، ماهیت بشرط شی داریم، ماهیت بشرط لا داریم که شد فعلا چهار تا. این بله پنج تا فعلا شد، فعلا شده پنج تا، پنج تا. این تقسیم ها اولا معناش چیه، بعدا ببینیم تقسیم ها درسته یا نه. مرحوم آقای خویی فرموده اول شما نگاه میکنی به ذات ماهیت، مثلا ماهیت ما ذاتش رو میبینی بدون لحاظ امر زائد بر ذات، حتی این که لحاظ نکردی امر زائد بر ذات را، این لحاظ نکردن خودت رو هم نمیبینی، فقط ذات ماهیت ما رو میبینی، این میشه ماهیت مهمله. ذات ما رو میبینی، این یه مرحله. مرحله دوم اینه که زائد بر ماهیت، زائد بر لحاظ ذات ماهیت آب مثلا، یک امر زائدی رو در کنارش لحاظ میکنی، اون امر زائد ببینیم چیه. یه وقت اون امر زائد عبارت از مقسم بودن این ماهیت آب برای اون سه قسم، لا به شرط قسمی، به شرط لا، به شرط شی، یعنی لحاظ میکنی آب را و لحاظ میکنی که این آب مقسم هست برای سه قسم، اما لا به شرط القسمی اول به شرط لا اول به شرط شی، لا به شرط قسمی میگه آب هر چه باشد، چه شیرین باشد چه شور باشد، این میشه لا به شرط قسمی. به شرط لا آبی که شور نباشد، به شرط شی آبی که شیرین باشد. خب لحاظ میکنی آب را و لحاظ میکنی مقسم بودن آب را برای این سه قسم، این میشه لا به شرط مقسمی. یک وقت لحاظ میکنی آب را و لحاظ میکنی سرایانش رو و لا به شرط بودنش رو از خصوصیت شیرین بودن یا شور بودن. میگی آب هر چه باشد، لحاظ کردی آب را و لحاظ کردی سرایان این آب را در جمیع مصادیق بدون غیر زائد، این میشه لا به شرط قسمی. پس ماهیت مهمله ذات آب لحاظ شد، لا به شرط مقسمی مقسم بودن آب برای سه قسم لحاظ شد، لا به شرط قسمی سرایان آب در جمیع مصادیق چه شیرین باشد چه شور، چه خنک باشد چه گرم لحاظ شد. در به شرط لا هم لحاظ شد تقیدش به عدم اون شور بودن، در به شرط شی هم لحاظ شد تقیدش به شیرین بودن. این شد پنج قسم. ببینیم آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی درسته یا نه، روز شنبه انشاءالله.